بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علو ذاتی امتیازش از علو نسبی مشخص شد. در نتیجه علی به ذات از علی بالاضافه ممتاز خواهد بود. در بحث دیروز فرمودن که خدایی که علی به ذات است، همه امور وجودیه و همچنین نسب عدمیه را داراست، زیرا نسب عدمیه به یک سلسله حقایق وجودی تکیه می‌کند، چون این گونه از نسب اعدام محض نیست. و غیر خدای سبحان یا مجلاست و یا صورت است. اگر مجلا بود علوش اضافی است نه ذاتی، و اگر صورت بود علوش ذاتی است. منظور از صورت در اینجا اسم است. بنابر این که منظور از صورت اسم باشد، این یک شرط، و بنابر این که اسم عین مسما باشد، این شرط دوم، اونگاه همون طوری که علو ذاتی برای خود ذات ثابت است، برای اسم هم ثابت است. پس اون کمالی که برای علی به ذات هست، برای اسم هم خواهد بود. بنابر این مبنا که اسم عین مسما باشد، و همین مطلب را هم بعضی از مشایخ صوفیه اشاره کردن که چون اسم عین مسما است، قهرن علو ذاتی برای اسم هم ثابت است. حرف اون بعض مشایخ را مصنف نقل می کند و اون حرف را توجیه می کند که به چه دلیل اسم عین مسما است.
عین مسما باشه او فعلشه یا مطلاست یا صورت، دیگه معنا درست نمی شوند.
چرا؟
غیر دیگه معنا ندارد، یعنی عین ذاتشه.
اون مجلا و مظهر غیر از اسم است. اسم مطلبی است و مجلا و مظهر مطلبی دیگر. فرمودن به این که علو برای ذات الله که مستجمع همه کمالات است ثابت است. غیر الله یا مجلا و مظهر است یا صورت. اگر مجلا و مظهر بود، چون مجالی و مظاهر مختلفن، بین اونا تفاضل هست، پس اونا دارای علو نسبی هست نه علو نفسی. ولی اگر غیر از اون ذات احدیت و غیر از الله صورت یا اسم بود، چون اسم و صورت از جهتی عین مسماست و از جهتی غیر مسما، پس از جهتی اسم هم علی به نفس است و علی ذاتی است. این معنا را که اسم عین مسماست از بعضی از مشایخ نقل میکنند و میفرمایند چون اسم عین مسماست، همون طوری که مسما علی است به ذات، اسمم علی به ذات. خب چرا اسم عین مسماست؟ برای اینکه اسم عبارت است ذات مع الوصف است. چون عبارت از ذات مع الوصف است و ذات مسمای به علو ذاتی و نفسی است، پس اسم هم مسمای به علو ذاتی و نفسی است. و سخن اون بعض المشایخ هم این است که هر اسمی به جمیع اسماء دیگر متصف است و موسوم. هر نامی از اسمای حسنای خداوند به جمیع نامها متصف است. اگر هر نامی به جمیع نامها نامیده می شود، چون نامهای الهی و اسمای حسنای حق هر کدام نشانه کمالی از کمالات حقند، پس هر اسم دارای جمیع کمالات است. این حرف اون بعض المشایخ. استدلالی برای این حرف ذکر نکردن، دلیلی ذکر نکردن، ولی مدعای اینها این بزرگوار این است که هر اسمی از اسمای حسنای حق به جمیع اسمای حسنا مسماست. وقتی هر اسم به جمیع اسما مسما شد، پس هر اسم واجد جمیع کمالات است. وقتی هر اسم واجد جمیع کمالات بود، فاقد هیچ کمالی نیست تا نسبت به اون محدودی فقدان کمالش و علوش ذاتی نباشد. اگر چیزی واجد همه اسماء حسنا بود، یعنی واجد همه کمالات است. وقتی واجد همه کمالات بود، می شود کامل مطلق، و اگر کامل مطلق بود، علو او نفسی و ذاتی است. این بیان حق است، اما دلیلی برای این بیان ذکر نشده. مصنف از طرف اون بزرگوار این چنین استدلال می کند که چون اسم عبارت از ذات مع الوصف است، اگر اختلافی بین اسما هست در اوصاف است نه در اصل ذات. هر اسم ذات را با وصف معین دارد. چون دارای ذات است و ذات علی به ذات و به نفس است، پس اسم هم علی به ذات و به نفس است، و اختلافی که بین اسما هست در همون اوصاف خاصه است. روی این بیان دو مطلب ثابت می شود. یکی فرمایش اون بزرگوار که گفت هر اسمی به جمیع اسمای حسنا مسماست، یکی هم بیان خود مصنف که فرمود علو به ذات برای اسمم ثابت است، و این کان لا یقال انها انه هو ولا غیره، گرچه درباره اسم نمیتوان بالقول المطلق گفت عین مسماست و نمیتوان بالقول المطلق گفت غیر مسماست. این که نمیتوان بالاطلاق ثابت کرد که اسم عین مسماست، نمیتوان بالقول المطلق سلب کرد و گفت اسم مسما نیست، برای همان است که اسم بسیط نیست و مسما بسیط است. اسم عبارت از مسمای با وصف است. بنابراین با این تحلیلی که مصنف کردن، هم سخن خودشون رو مستدل کردن، هم سخن اون بعض المشایخ را. اون بعض المشایخ ابوالقاسم ابن قسیس که کتابی دارد به نام خلع النعلین که مقتبسی از فخلع نخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا، و یکی از نکات برجسته اون کتاب همین است که هر اسمی از اسمای حسنای حق به جمیع اسمای حسنا مسماست. و مصنف هم به تعبیر بعضی از شارحان این مطلب را مکرر از ابوالقاسم ابن قسی یاد می کند و بر این کتابش هم شرحی نوشته است. این بعد اونگاه که به پایان فصل می رسند، می فرمان به این که تاکنون ما از چهار قسم علو سخن به میان آورده ایم، یکی علو ذاتی و دیگری علو ازان وصفی و سومی علو مرتبه‌ای و چهارمی علو مکانی. علو مکان همون بود که از رفعناه مکانا علیا استفاده کردن. علو مکانت و مرتبت علوی است که صاحبان مراتب و مناسب دارا هستند. علو وصفی مال کسانی است که دارای کمالات وصفی‌اند، مثل علم، حکمت، شجاعت و مانند. علو ذاتی مال خود هویت است. می‌فرمان همون طوری که علو مکان از علو مکانت جداست و حکم هر کدامم از حکم دیگری ممتاز است، علو مکانت هم از علو صفات جداست و این هر سه قسم علو، یعنی علو مکان و علو مکانت و علو صفات، از علو ذات جدا هستند. بنابراین هیچ قسمی از اقسام علو را نمیتوان با علو ذات سنجید. علو صفت را نمیشود به علو ذات سنجید، چه رسد به علو مکانت. این یک مطلب. و علو مکانت با علو صفت قابل قیاس نیست، فضلاً از این که با علو ذات قابل قیاس باشد. این دو مطلب. از تعبیر ایشون که علو را به چهار قسم کردن و علو مکانت را در مقابل علو وصف قرار دادن و گفتن علو مکانت قابل قیاس با علو صفات نیست، معلوم می شود که منظور از این مکانت همون اون مراتب اعتباری است، مراتب شؤون دنیایی است، نه شؤون نفسانی. علم را علو به صفت می دانه، نه علو مکانت. اما این مشاغل را و این مناسب را که جزء عناوین اعتباری هستند، اینها را علو مکانت می دانن. سلطانی که به سمت سلطنت می رسد دارای علو مکانت هست. حاکم به وزیر و قاضی که به مناسبشون راه یا میابن به علو مکانت می رسن. علو مکانت را به عناوین اعتباریه تفسیر می کنن، علو صفات را به هم ملکات نفسانیه و علو ذات مال هویت است. قهرن بین علو مکانت با علو صفت فرقهای فراوان است که مهمترین اونها فرق است که بین اعتبار و حقیقت است. و قهرن علو مکانت دون آن است که با علو ذات رابطه داشته باشد، برای اینکه این یه امر اعتباری است، با علو وصفی رابطه ندارد، چه رسد به علو ذاتی. وقتی معنای علو مکان و علو مکانت مشخص شد، اونگاه میفرمان که پس فل علیو به ذات علو او لا یکون علو المکان ولا علو المکانه. چرا؟ برای اینکه علو مکانت با علو صفت فرقها دارد، چه رسد به علو ذات. زیرا علو مکانت امر اعتباری است، نظیر اونچه که برای سلاطین و حکام و وزرا و قضات است، ولی علو صفت علو حقیقی است، چه رسد به علو ذات. برای بیان این مطلب که علو مکانت غیر از علو وصف است، می فرماند شما می بینید که ممکن است کسی که به علو مکانت رسیده است بر کسانی که دارای علو وصفن حکومت کنن، خواه اون علو مکانتشون به جا باشد، مثل سلطان عادل، وزیر عاقل و قاضی عالم و ماننده، خواه اون علو مکانت اونها بی جا باشد، نظیر سلطان ظالم و وزیر غیر عاقل و قاضی جاهل و ماننده، اونگاه همین گروه که دارای علو مکانتن بر کسانی که دارای علو وصفن ممکن است حکومت کنن، مثل حکومت سلطان ظالم بر اعلم مردم در عصر خود و مانند اون. پس معلوم می شود که علو مکانت چیزی است و علو صفت چیزی دیگر. این یک فرق. فرق دیگر آن است که چون علو مکانت مثل علو مکان در حقیقت وصف به حال متعلق موصوف است، نه وصف به حال موصوف. این یک نکته. نکته دیگر اون است که خود اون موصوف اصیل هم که به وصف متصف است، به وصف اعتباری متصف است، نه به وصف حقیقی. این دو نکته. اونگاه در علو مکانتی که وصف به حال متعلق موصوف است، این موصوف تابع یک امر اعتباری است. بیان ذلک این است که یک مکان را روی اعتبار صدر مجلس پنداشتن، یک مکان دیگر را روی اعتبار ذیل مجلس پنداشتن. پس علو و صدر و سفل ذیل بالاعتبار است. این یکی. و کسی هم که در صدر نشسته است اگر او عالی است، این وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال خود موصوف، زیرا او در جایی نشسته است که اون جا عالی است نه خود او علو داشته باشد. پس اگر کسی در صدر نشست، دو امر در او باید ملاحظه شود. یکی اینکه اتصاف او به علو از باب وصف به حال متعلق موصوف است نه خود موصوف. دوم اینکه اون موصوف حقیقی هم به یک امر اعتباری متصف است نه امر حقیقی. در علو مکانت هم به شرح ایدم، اگر کسی به سمت سلطنت رسیده است و عالی است و مکین هست، دارای مکانت هست، این وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال خود موصوف اولا، و اون صفت هم صفت اعتباری است نه تکوینی انسانیان. وقتی گفتیم سلطان مکین است دارای مکانت هست، یعنی او به یک امر اعتباری تکیه کرده است که اون امر اعتباری دارای علو اعتباری است. و چون این دو نکته در علو مکانت هست و عین اون موصوف نیست، لذا قابل زوال است. وقتی قابل زوال شد زائل، وقتی چون قابل زوال است زائل می شود، وقتی زائل شد این علو از او گرفته می شود. وقتی علو از او گرفته شد، اون چه که مال خود اوست ظهور می کند و اون سفل بودن اوست و فضیحت اوست. پس مکانت که یک امر اعتباری است زائل می شود. وقتی زائل شد، اونچه که مال خود موصوف است به نام وهن و حوان، اون ظهور می کند. ولی در علو صفت این چنین نیست. اگر یک کسی عالم بود این قابل زوال نیست، اگر کسی عادل بود این قابل زوال نیست. دو نکته در اینجا هست، یکی اینکه وصف به حال موصوف است نه به حال متعلق موصوف، یکی اینکه اون وصف وصف تکوینی و حقیقی است و قابل زوال نیست و هموار عزیز است. و اگر چنانچه علو مکانت با علو صفت در این امور یاد شده فرق دارند، فما ظنو که به فرق بین علو مکانت و علو ذاتی، با علو ذاتی اصلا قابل قیاس نیست، چون علو ذاتی غیر را نمی گذارد باشد تا نسبت به غیر علی باشد. اون هویت مطلقه علو ذاتی دارد. منتها ما عادت کرده ایم که علو را در همون اوصاف اضافی مشاهده کنیم و قهرن معنای اضافی را از علو می فهمیم، در حالی که علو ذاتی مثل حیات ذاتی است، مثل علم ذاتی است. همونطوری که عالمون ازلا معلوم، علیون ازلا مستعلا علی و حیون ازلا غیر مه و امثال زاله. اما این مطلبی که در وسط فرمودن، وقتی علو مکانت گرفته شد اون فضیحت ظهور می کند، این بیان ریشه قرآنی دارد. قرآن کریم وقتی که از عزیزان بی جهت مطلبی رو یاد می کند، می فرماید به اینکه اینها در قیامت ذلیل خواهند شد. سرش این است که این کسی که عزت او دروغ است، ذلت او راست است. دیگر ممکن نیست هم عزتش کاذب باشد هم ذلتش کاذب باشد. اگر عزت او دروغ است که اخذت حل عزت و بالاسم، از راه گناه عزیز شد، ذلت او صادق است. یه مقدمه. و قیامت هم روز ظهور صدق و حق است. این دو مقدمه. پس قیامت روز ظهور ذلت و هوان و خار اوست، این نتیجه. لذا می فهمد اینها گرفتار عذاب هون خواهند شد. اونجاهایی که می فهمد ما اینها رو می سوزانیم و جهنم می روند، یه سلسله از بحث ها را تعقیب میکند، اونجا که این تحلیل را دارد که اینهایی که خود را کبیر میپندارن و کبریا طلبن، اینا گرفتار عذاب هاون خواهند شد، وهن گرفتارشون میکند. صغار و عند الله، حقیر خواهند شد، برای اینکه امروز که کبیرن این کبریاییشون دروغ است. این رخت بر میبندد، اون چه حق است ظهور میکند. این که کبیر است کاذبن، صغیر است صادقن. دیگر ممکن نیست هم کبرش دروغ باشد هم صغرش دروغ باشد. یکی که دروغ شد دیگری راست است. اگر گفتیم زیدون کبیرون و عزیزون این قضیه کاذب بود، زیدون ذلیلون و حقیرون صادق است. و قیامت چون روز ظهور حق و صدق است، این کذب برطرف می شود، صدق او ظهور می کند. لذا صغارون عند الله عذاب الهون و امثال زاری ظهور می کند. اینه که ایشون می فرماین اینا که به علو مکانت رسیده اند و دارای علو وصف نبوده اند، روز عزل رسوا می شوند. سرش این است. وگرنه اگر کسی سلطان عادل بود، قاضی عالم بود، حاکم عالم بود، این عزل و نصب شکسانه است. بله؟ نه، اگر وصف هست، علم هست، چه زوالی دارد؟ لذا فهمد علم ابدالعابدین میماند، مگر علوم اعتباریه که انسان او رو علو به مکانت هست، علو به وصف بپندارد. یه سلسله اطلاعات اعتباری است، اونم در حد مشاغل است. یه سلسله عناوین و علوم اعتباری که انسان اینها را وسیله دنیا قرار میدهد، اینم در حد شغل است، این علو به مکانت است. اما علمی که نورون یغزفه الله فی قلب من یشا، این چرا زائل بشه؟ بسم الله بشه. روی این مبنا، بله بله، چون الان این نمونه هایی که شون ذکر کردن خیلی هاشون اسماء الافعال است، مثلا رب، خالق، مصور، این اسماء الافعال است. بله، چرا؟ برای اینکه شدید العقاب عبارت از ذات مع الوصف است، خالق عبارت از ذات مع الوصف است، پس ذات که زیر بناست در هر دو یکسان است. اگر این استدلال مصنف تام باشد، هم ارتباط اسماء و صفات بعضها با بعض را تثبیت میکند، هم ارتباط اسماء و افعال بعضها را با بعض تثبیت میکند، هم ارتباط اسماء و افعال و اسماء و صفات را بعضها را تثبیت میکند. همین امتیاز محفوظ است. لذا این بله، این که حرف خودش هم ضمناً تثبیت کردن که اسم عین مسماست من وجهن و غیر مسماست من وجهن، چون با استدلال دو حرف رو مطلب تثبیت کردن، یکی بیان ابوالقاسم ابن قصیر را تثبیت کردن، یکی حرف خودشون را که و این کان لا یقال هی هو و لا یقال هی غیره او را تثبیت کردن. ذات نیست، عرض کنم که در حقیقت این که میگوین اسم عبارت ذات مع الوصف است، یعنی ما یه وقت ذات را به تنهایی میبینیم، از او به هویت یاد میکنیم، یه وقتی صفت را به تنها مشاهده میکنیم، از او به وصف یاد میکنیم، یه وقتی ذات را مع الوصف میابیم، از او به اسم یاد میکنیم. این مربوط به شهود عارف است تا چی را بینگرد، وگرنه لفظ نخیر مرکب نیست. بله دیگه، خدا هم غیر از اسماء حسنا چیزی ندارد، لله الاسماء الحسنا، کل اسماء حسنا همینطور است. همین سه بیانی که عرض شد، همه اسماء افعال با هم این یک، همه اسماء صفات با هم این دو، همه اسماء افعال با اسماء صفات با هم این سه. صفحه 167. بسم الله الرحمن الرحیم.
اسمان قهرن این هم خواهند شد، این اسماء ذات و صفت و فعل همش.
بله دیگه، این حرف ابوالقاسم ابن قصی است که هر اسمی به جمیع اسماء حسنا متصف است. فالذی لمسما الله هو الذی لتلک السوره، چون این صورت عین ذاتی است که در اون ذات ظهور کرده است، پس هر چه برای ذاتی که به الله نامیده می شود ثابت باشد، برای اون صورت هم ثابت است. فلذی یعنی اون علو ذاتی که لمسما الله است، یعنی برای ذاتی که به الله نامیده می شود ثابت است. هو الذی لتلک السوره، اونگاه دو مطلب را ذکر می کنن. یکی این که اسم نمن جمیع الجهات عین مسماست و نه من جمیع الجهات غیر مسماست. حرف دیگر این که هر چه که یک اسم از اسماء حسنا به او متصف شد، جمیع اسماء حسنا هم به او متصفن، بلکه هر اسم به نامهای جمیع اسماء حسنا متصف مسما خواهد بود، که حرف اول قاسم بن قسیس این دو مطلب. و لا یقالو هیه، یعنی این صورت هو اون اسم مسماست، یکی ولاه یه غیره، نه عین اوست چون امتیازی با هم دارن، نه غیر اوست چون اتحادی با هم دارن. ای فالعلو والذی لمسما الله هو العلو والذی لتلک السوره، منظور از این صورت هم اسم است، ای الاسم. و این کان لا یقالو ان تلک السوره هی مسما الله ولا یقال ایزن انها غیره، گرچه صورت به معنای اسم نه عین مسماست من جمیع الجهات، نه غیر مسماست من جمیع الجهات، برای اینکه یه اشتراکی دارن و یه امتیازی، ولی هرچه که برای ذات ثابت است، برای این صورت هم ثابت است. فکل من الاسماء الالهیته علیون به ذاتهی، همون طوری که خود ذات دارای علو ذاتی است، هر اسمی از اسماء حسنای حق هم دارای علو ذاتی است. این یک مطلب. مطلب دیگری که مطلبی که در متن آمده است این است که علو ذاتی که برای ذات ثابت است، برای اسم ثابت است و اسم نه عین مسماست نه غیر مسما. مطلب دیگر آن است که هر اسمی به جمیع اسمای حسنا نامیده می شود. و قد اشار ابوالقاسم ابن قصی فی خلعه ای فی کتاب المسمى بخلع النعلین، که این کتاب را ابوالقاسم ابن قصی نوشته است و ابن عربی هم او را شرح کرده است. این گوشی از شرح حال ابوالقاسم ابن قصی در این تعلیقی ابوالعلاء عفیفی هست. فرمان ابن قصی هو صوفی الاندلسی ابوالقاسم ابن قصی شیخ و طائفت المریدین و من کبار المشایخ الذین کان لهم نفوذ و آمال سیاسیه و روحیه فی اثره و قاد طائفته فی ثورة جریعه عند المرابطین فی الاندلس، ولکنه باع بالفشل و قتل فی معرکت سنه 546. قیامی کرد و مبارزه کرد و در سال 546 هم کشته شد. والذی یهمنا من امره هنا ان هو انه الف کتابا فی التصوف سماه خلع النعلین اشارتن الى قولی تعالی فخلع نعلیک انکه بالواد المقدس تو. و ان ابن عربی لقا ابن ابوالقاسم با پسر این مصنف ملاقات کرد فی سفرت من سفراتهی فی تونس، در یک از مسافرت هایی که ابن عربی داشت در سال 590 هجری با پسر این مصنف در تونس ملاقات کرد. و قرأ معه کتاب ابیه ثم وضع علیه شرحا مفصلا و یوجد الکتاب مع شرح ابن عربی علی فی نسخه خطیه نادره فی مکتبت ابو صوفیا به استانبول تحت رقم فلان. ایشون میگاد من اون رو مطالعه کردم، بی مقداری تحریف هم در اون راه پیدا کرد. و قد اشار ابن عربی الى ابن قسی اشارات اده فی کثیر من مؤلفاته لا سیما الفتوحات المکیه و اغلب هذه الاشارات منسب على فكره ابن قسی فی ان، در بسیار از موارد که ابن عربی از این ابوالقاسم نامی به میون می آورد در محور همین مطلب است که ان کل اسم من اسماء الله یتسما به جمیع الاسماء الالهیه. و ایشون میگه که من البته یه مناقشه دارم اینا، اون حرف را اینجا نقل میکنند، مصنف هم اینجا نقل میکند و با همون بیانی که نقلش عرض شد توجیه میکنند. فقط وقت اشار ابن وقت اشار ابوالقاسم ابن قسی فی خلعه ای فی کتاب المسمى بخلع النعلین و ذکر مصنف فی فتوحاته انه فتح له علی یدی خلیل علیه السلام من اهل ابله که یکی از مناطق همون خاور میانه است. حالا اینها منظور خلیل سلام الله علیه باشد که یا هم نام او باشد از اهل اون محل، که این مقام به دست اون بزرگوار نصیب ابوالقاسم ابن قسی شده است. قبلا هم بیان کردن که علما که وارثان انبیا هستند، بعضی میراث بر نوحن، بعضی میراث بر ابراهیمن، بعضی میراث بر موسی سلام الله علیه و امثال ذلک. اگر منظور از خلیل خلیل الرحمن صلوات الله علیه باشد، مراد این است. و اگر عالمی از علما باشد، اون هم که خب معنیش معلوم. علی حال و هو من کبار القوم. خب مصنف میفرماید بعد اشار ابوالقاسم ابن قسی الی هازا به همین مطلب اشاره کرد به قوله ان کل اسم الهیین یتسما به جمیع الاسماء الالهیه و یون اتو بها، هر اسمی به جمیع اسما موصوف است، قهرن علوی ذاتی خواهد داشت، برای اینکه فاقد هیچ کمالی نیست تا اینکه علویش اضافی باشد. این حرف ابوالقاسم. دلیل مطلب چیست؟ دلیل مطلب آن است که مصنف خودش می‌فرماید و ذالک، این هناک ظاهرا زائد است، و ذالک ان کل اسمین یدلو علی الذات و علی المعنى الذی صیغ له. صیغ له یعنی وزیله و یطلبه ذالک الاسم. هر اسم عبارت از ذات مع الوصف است که اون وصف مطلوب اون اسم است، پس هر اسم ذات را دارد. فمن حیث دلالتی علی الذات لهو جمیع الاسما، از اون جهت که اسم دارای ذات هست و ذات دارای جمیع الاسما هست، پس هر اسم دارای جمیع الاسما می باشد. و من حیث دلالته علی المعنى الذی ینفرد به یتمیز عن غیره، از اون جهت که خصیصه ای دارد از سایر اسما ممتاز است، کرب و الخالق و المصور الى غیر ذالک. بنابراین فل اسمو عین المسما من حیث الذات، بل اسمو غیر المسما من حیث ما یختص به من معنی الذی صیغ له. این بیانی که به عنوان نتیجه ذکر کردن برای آن است که این دلیل هم سخن ابوالقاسم ابن قسی را تثبیت میکند، هم بیان قبلی خودشون را که به این کان لا یقال هیه هو ولا غیره، دو مطلب با این دلیل تعیین می شود. نه مفهومان که البته جدان، همون مستاقن اینه همه شار. نه خیر، این به ذالکه استدلال خود مصنف هست. شا شارح میفرمایند که ظاهرون مما مر مرارن، یعنی ما این مطلب رو مکرر گفتیم. حالا
در مظهر هم داشتیم که
بله اون دیگه باطن هست، ولی در اونجا واقعا هر اسمی دارای اسماء حسنا هست، برای اینکه اسم عبارت از ذات معلوصفه هست. فعضا علمت، در بعضی از نسخ دارد فعضا فهمت، فعضا فهمت ان لعلیه ما ذکرناهو، وقتی معنای علی مشخص شد معلوم می شود که علو ذاتی به هیچ یکی از اقسام سگانی علو تفسیر نمی شود، نه علو مکان است، نه علو مکانت است، نه علو صفت. فعضا علمت یا فهمت ان العلی ما ذکرنا ایل لذی لها العلو به ذاته هو الذی لا یکون علوه به حسب المکان، این یکی، ولا به حسب المکان، این دوتا. و در خلال بحث میفرمان مکانت با صفت فرق میکند، این ستا قهرن میشود علوش به حسب ذات. منتها وقتی علو به حسب ذات شد جمعی اقسام علو را واجد است. فعضا علمت ان العلی ما ذکرنا علمت انهو ای ان علی ای ان علوهو، یعنی علو به اون علی به ذات لیس علو والمکان، این یکی، ولا علو والمکانت، این دوتا. سومی هم در خلال بحث روشن می شود. چرا؟ فإن علو والمکانت تختص به ولات الامر که سلطان والحکام، نه حکما، والحکام والوزراء والغزات و کل زیمن سبین. معلوم می شود مکانت را همون عناوین اعتباری بدونن، سوا ان کانت فیه، یعنی در این زیمن سب اهلیت و ذالک المنصب باشد که سلطان العادل والوزیر العاقل والقاضی الغیر الجاهل، او لم تکن، که عکس ما ذکرنام. خب ولعلو به صفات لیس کذالک، علو به صفات نظیر علو مکانت نیست که مال سلطان و وکیل و وزیر باشد، فکیف العلو به ذات. از اینجا مطلب سوم معلوم می شود، ولعلو به صفات لیس کذالک، یعنی علو مکانت با علو صفت فرق دارد، چه رسد به علو به ذات. لأن العلیه به علو المکانه چرا با هم فرق دارن؟ برای یکی قابل زوال است، دیگری قابل زوال نیست، یکی اعتباری است، یکی تکوینی نیست. لأن العلیه به علو المکانه لا یبقا علیه عند زوالها، یعنی زوال مکانت، انهو ساعتن، ساعت یعنی یه لحظه، یعنی وقتی او را ابلاغ عزل به دست او رسید او یه لحظه دیگر علو ندارد. لا یبقا علیان عند زواله عنه لا یبقا ساعتن، یعنی لحظتن. کن ازال سلطان و الوزیر و الحاکم و القاضی ان مناسبه. چرا؟ برای اینکه گذشته از اینکه این امر امر اعتباری است، وصف هم وصف بال متعلق موصوف است. لأن العلو فی الحقیقه للمرتبه است، لا لها، مال این افراد نیست. اما ولعلیو به صفات الالهیه لا یزول ذلک العلو عنه. خب وقتی علیه بالعلو وصفی قابل زوال نبود، علو قابل زوال نبود، فما بالو که بل علو ذات الذی هو اعلی مرتبتا من الکون. از اینجا معلوم می شود ما جمعا چهار قسم علو داریم، و هازا تنبیه علی ان العلو اربعه اقسام، اعلاها العلو الذاتی، بعد ثم الصفاتی، بعد ثم المرتبی که علو اعتباری است، ثم المکانی. والحق سبحانه و تعالی علی به جمیع الاقسام، جمعی اقسام علو را داراست، چون ممکن نیست کمال از کمالات نداشته باشد. برای اینکه در همین صفحه 166 که بحث دیروز بود این چنین فرمودند که فل علی یور نفسهی هو الذی یکون له الکمال الذی یستقر به جمیع الامور الوجودیه و النسب الاتمیه. صفت ذات در حقیقت نه دون اوست، برای اینکه او هویت مطلقه، کاری با غیر ندارد که مالا غیر رو خلق کند یا بپروراند یا حیات ببخشد امثال ذلک. خود هویت مطلقه همونطوری که حیات دارد به ذاته، علو دارد به ذاته. والحق سبحان، بله. چرا این امر اعتباری عدمی محض که نیست، یه حظیز خیلی ضعیف از وجود دارد بر اساس، بله، چون این لزام فهمون که جمعن و تفصیلن در، چون سهمی از ضعیفی از وجود دارد رو اون بسیط الحقیقت کل اشیاء در مقام جمع واجد است بلا زوالن، در مقام تفصیل نظیر سایر اسماء فعلیه قابل تغییر هست. لزام فهمون والحق سبحانه و تعالی علیون به جمیع الاقسام جمعن از باب انتباع کسرت در وحدت بر اساس قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء، و تفصیلا از باب ظهور وحدت در کسرت به عنوان داخل فی الاشیاء لا بل ممازجه. این داخل فی الاشیاء لا بل ممازجه و خارج عنها لا بل مزایره کار با بسیط الحقیقه ندارد. بسیط الحقیقه ناظر به انتباع کسرت در وحدت است، اما اون داخل اون فعل اشیاء لا بالموازجه ناظر به ظهور وحدت در کثرت است. جمعاً و تفصیلاً، تفصیل قابل تغییر است. خب انسان همه اقسام علو را ندارد ولی نصیبی از این اقسام دارد، ولی انسان نصیب منها. ما در این بازگشت مجدد تعلیقی سیدن استاد امام دام زله دارن که انسان کامل هم اون چه در جهان امکان فرض می شود برای او هست به عنوان ذل علو ذاتی، که فرمایشاتشون رو از اول تا آخر باید دوباره ببینیم. خب یعنی نوع این تعلیقاتی که بر این فس ادریسی هست، چون در این بازنگری بعدی همه اینها تجدید نظر می شود. والحق سبحانه و تعالی علیون به جمیع الاقسام جمعا و تفصیلا، ذل انسان نصیب من ها از این اقسام. خب شاهد این که علو مکانت غیر از علو وصفیست اینه که کسی که دارای علو مکانت هست و وصف ندارد بر موصوفین به صفات کمالی حکومت میکند. ولما کان العلیو بالعلو صفاتی فی بعض صور تحت سلطنت من له العلو بالمنصب، که فقط علو مکانت دارد و فاقد علو وصفی است، که تحکم سلطان الجاهل و الوزیر الغیر العاقل علی من هو اعلم الناس و اعقلهم، قال معللا، در برای تعلیل و استدلال که چرا علو مکانت این علو صفت نیست، دلیل آورد که گاهی کسانی که دارای علو مکانتن و نالایقن بر کسانی که دارای علو وصفن حکومت میکنن. فانهم قد یکون اعلم الناس یتحکم فیه من له من سب التحکم و این کان اجهل الناس. این قوله ظاهرا زائد است، این قوله زائد یا اینه فهازا علی بالمکانته به حکم تبع، فهازا یعنی این سلطان ظالم و غیر عاقل، علی نه به ذات نه به صفت بلکه بالمکانت، علی بالمکانه، اون هم نه از باب وصف بار متعلق موصوف بلکه از باب وصف بار متعلق، نه از باب وصف بار موصوف بلکه از باب وصف بار متعلق موصوف. فهازا علی بالمکانه به حکم تبع، نیحکمو به حکم تبع. ما هو علیون به نفسهی، علوش به ذات نیست، به نفس نیست، بلکه به تبع است. فعضا ازله زالت رفعتهو، اما ول عالمو لیس کذالک. عالم چون دارای علو وصفی است، هم اتصابش از با وصف بال موصوف است و همین که قابل زوال نیست. ای فهاز الجاهلو علیون به علو والمکانت، که امریس اعتباری، به حکم تبعیت، که این دو بیان ناظر به دو مطلب است. یکی اینکه وصف به حال موصوف نیست، به حال متعلق موصوف است. ثانیاً اینکه خود اون وصف هم وصف اعتباری است. و لیس علی فی نفسی و ذاته، چون ذاتن علی نیست، فعضا ازل و نزع منه سیاب المنصب تزول و رفعته و تظهر فضیحته. این ظهور فضیحت بران است که اون علو کاذب بود، قهرن اون سفل صادق است. وقتی که این کاذب رخت بربست، اون صادق ظهور میکند، تظهر و فضیحته. در خیلی از موارد قرآن کریم وقتی استکبار را طرح میکند، میفهمونده که عذاب هون دامنگیرشون میشود، برای اینکه عزت دروغ است و ذلت راست است. قیامت هم ظرف ظهور حق و صدق است، لذا غیر از اون آتشی که بدن رو می سوزند، رسوایی اینها ظاهر می شود. والعالمو لیس کذالک، البته عالمی که متخلق به اخلاق الهی باشد، نه این عناوین اعتباری که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اینم همین طور است. این عناوینی که ما ها مبتلاییم، اینم در اواخر عمر همه از یادمون میره. حتی خوندن یک سطر عبارت مقدورمون نیست، یعنی هم دیدیم و هم تجربه کردیم و هم در معرض خطر هستیم. بالاخره دیگه اینی که الان خیلی ما برایش تلاش میکنیم، این در اواخر عمر انسان نمیتواند یک سطر فقط روخونی کند که عبارت لاقل درست بخوند. حالا اینا که عربی است، فارسی هم نمیتواند بخوند. این همان است که لکه لا یعلم بعد علم شیء، اینا علمی نیست که بالاخره قابل اعتماد باشد، مثلا انسان بنا ببارد یا تکیه کند، اینا چیزی نیست. اینا مثل همون سلطنت زور. ولو عالمو، اونی که نور و یغذف الله فی قلب من یشا، اون البته ولو عالمو لیس کذالک فین العلم مما یبغا ابد العابدین ولا یزال صاحبه من العالمین، همواره او عالم است. در دنیا عالم است، در برزخ عالم است، در قیامت عالم است. این که دارد بعثه الله یوم القیامت فقیها، اون مهم است. این درباره همه علما نیست. اگر کسی 40 حدیث را حفظ بکند، این خدا او را در قیامت فقیه مبعوث می کند. فقیه که مبعوث شد، البته می تواند از دیگران شفاعت کند. کسی که اون روز عالماً محشور بشود، حق شفاعت دارد، نه کسی که در دنیا اصطلاح بلد بود. این حفظ 40 حدیث از بعضی از روایات همین 40 برمیاد به این که 40 اصل از اصول دین، 40 حکم از احکام الهی. برای اینکه وقتی از حضرت سوال میکنن که مثلا 40 حدیث رو تشریح کنید، تبیین کنید چی هست، حضرت فهمت فلون مطلب است، فلون مطلب است، فلون مطلب است، فلون مطلب است. مثلا یه روایت است که شاید در حدود 40 مطلب رو دارد. معلوم میشود که 40 حدیث با 40 سند از 40 راوی، از مثلا معصوم علیه السلام، این چنین مراد نیست. یک حدیث 40 مطلبی هم جزء من حفظ 40 حدیثاً خواهد بود. مثل 40 حدیثی است که با سندهای واحد نقل شده است. مثلا اگر حضرت سلام الله علیه در یک جلسه 40 مطلب را بفرماید، یا در 40 جلسه 40 مطلب را بفرماید و همین شخص در 40 جلسه یادداشت بکند، 40 حدیث هست. از یک نفر. حالا فرض بفرمایید به اینکه 40 روز حضرت آمده و 40 حدیث رو گفته و زراره هر روز قلم دستش بود و این حدیث رو می نوشت. خب این 40 حدیث است. حالا اگر همون مطالب 40 گانه رو حضرت یک روزه بیان فرموده است، این هم 40 حدیث است. چون از بعض روایات 40 حدیث معلوم می شود منظور 40 مطلب است نه 40 حدیث. و منظور حفظ عن زهر القلب است که هم اعتقاد باشد و هم تخلق باشد و هم عمل. و این کار که اعتقاد بود و تخلق بود و عمل واقعا انسان را عالم می کند. وقتی انسان واقعا عالم شد یوب از یوم القیامت فقیهن، اون روز است که بالاخره از همه از او خیلی کار آسان است. اینه که فرمایند که لا یزال صاحبه من العالمین، عالمین از اون قبیل است. والحمدلله رب العالمین. حالا ملازم فرمایید که در این